تسهیلاتی ایجاد کند. نورالدین عزیزی در دیدار با بختیار سعیدوف وزیر ازبکستان و کاهش تعرفه آن تسهیلاتی در نظر گرفته شود. در این باره همکارم قریشی نظرات فکوری بهشتی را جویا شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم فکوری بهشتی عضو پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. جناب آقای فکوری بهشتی، سفر هیئت بلندپایه ازبکستان بر ریاست وزیر خارجه آن کشور به افغانستان و دیدارهای وی را با مقامات حکومت طالبان چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام علیکم. سفر هیئت بلندپایه ازبکستان در دولت افغانستان و همینطور با وزیر خارجه طالبان نشان از تعامل بیشتر کشورهای همسایه با افغانستان است و که این هیئت دیروز وارد افغانستان شده و با آقای متقی ملاقات.
خب، هدف هیئت 30 نفری بلندپایه به افغانستان چیست که تا اکنون با شماری از مقامات از جمله آقای برادر مولوی متقی و آقای حقانی صحبت کردند؟
هدف هیئت 30 نفری ازبکستان که تا اکنون با مقامات زیادی از طالبان ملاقات داشتم، بیشتر تعاملشان روی روابط تجاری و اقتصادی حساب میشه. در گذشته هم ازبکستان با افغانستان همکاری اقتصادی داشته، ولی اکنون میخوایم بر امور روال ادامه بدیم.
به نظر شما ازبکستان در کدام عرصه ها میتونه با افغانستان همکاری داشته باشه؟
ازبکستان با افغانستان تبادل کالای تجارتی را بیشتر در مد نظر داشته و هم واردات برق را افغانستان از ازبکستان داشته.
هیئت ازبکستان گفته که کشورش انتظار اعزام سفیر حکومت طالبان است. به نظر شما این امر چی را تداعی میکنه؟
دعوت هیئت ازبکستان از حکومت طالبان برای پذیرش سفیرشان در ازبکستان نشان از روابط توأم با تعامل سیاسی می دهد که تا کنون غیر از جمهوری چین دیگر هیچ کشور سفیر طالبان را به صورت رسمی نپذیرفته.
با عنوان آخرین سوال آقای بهشتی بفرمایید که اتصال منطقوی که طالبان با او تأکید داره چقدر میتونه در شکوفایی اقتصادی و تأمین امنیت منطقه مؤثر باشه؟
از اونجایی که افغانستان محور مناطق آسیا هست و همه کشورهای اطراف و همسایگان افغانستان به این باور بوده، بنابراین اتصال منطقه‌ای که طالبان ادعا کرده میتواند در شکوفایی اقتصادی و حتی تأمین امنیت منطقه مؤثر باشد.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت پیشکشی از گروه سیاسی که به شما شنونده‌های ارجمند رادیو دری تقدیم خواهد شد.
من به گونه از افغانستان خواهش ساختم شده
افکار سیاسی مختلف بیاید در بیرک افغانستان، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر
فرار به موقع
آقای فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشاءالله که طاعت و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. این برنامه البته آخرین برنامه سال 1402 می باشه. هفته آینده با توجه به ویژه برنامه هایی که تدارک دیده شده برای بررسی مهمترین تحولات سال، برنامه افغانستان در هفته که گذشت را نخواهیم داشت. انشاءالله بعد از آن باز هم مطابق معمول جمعه ها خدمتان خواهیم بود با تقدیم این برنامه. دوستان عزیز، برنامه افغانستان در هفته که گذشت مثل همیشه نگاهی داره به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parsod.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. اما نخست عناوین مهم. دیدار نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با امیرخان متقی. نگرانی از وضعیت آموزش دختران افغانستان. و گفتگو با معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان درباره امضای قرارداد کاسه غذا. خب دوستان، خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. آقای کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در کابل دیدار داشتند و در این دیدار موضوعات مختلف به بحث گرفته شده. همکار ما زهرا سلطانی در کابل گزارشی از این دیدار دارد که دعوت میکنم بشنوید.
حافظ ضیاء متکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، با نشر خبرنامه میگوید آقای کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. در این دیدار در مورد روابط دو جانبه، تجارت، ترانزیت و پیشرفت‌های سیاسی اخیر منطقه‌ای گفتگوی همه جانبه صورت گرفته است. بر بنیاد این خبرنامه، دو طرف روابط افغانستان با کشورهای منطقه را رو به رشد خوانده و آن را به نفع تمامی منطقه عنوان کردند. در این خبرنامه آمده که آقای کاظمی قمی در این دیدار در مورد نشست اخیر دوحه نیز صحبت کرده است. آقای متقی هم در مورد حل شماری از مشکلات افغانها در ایران، افزایش برق برای افغانستان، توسعه بندر چابهار و رسیدن آب به نیمروز و سیستان و بلوچستان ایران در نتیجه بارندگی های اخیر صحبت نموده است. در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان از جمله میرویس حاجی زاده تاکید بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران دارند.
این به نفع هر دو کشور است. هر قدری که افغانستان حکومت ما با همسایه خود روابط خوب، روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی به نفع هر دو کشور است. افغانستان هم یک مارکت خوب است به کشورهای همسایه. ایران هم یک مارکت خوب است. ما بتانیم از مسیر ایران، از خط آهن ایران استفاده کنیم، به امارات، به دبی، به ایجا صادرات داشته باشیم، از مسیر بندر عباسشان استفاده کنیم و او هم از افغانستان استفاده کنند، بتانند که با آسیایش میانه، با روسیه، با قزاقستان، از ایران استفاده کنند، صادرات داشته باشند.
از سوی هم وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید آقای کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران با محمد عباس آخوند سرپرست این وزارت دیدار کرده است. آقای آخوند در این دیدار گفته که با توجه به وضعیت جغرافیایی افغانستان یک کشور آسیب پذیر از لحاظ حوادث طبیعی است و از همکاری جمهوری اسلامی ایران با ویژه در زلزله ولایت هرات قدردانی نموده و افزوده که دوستی میان افغانستان و ایران از سالهای قبل بوده و خواهان بیشتر شدن همکاری میان دو کشور شده است. بر اساس این خبرنامه آقای کاظمی قمی هم در این دیدار با اشاره به فعالیت‌های جمعیت هلال احمر ایران جهت رسیدگی به افراد آسیب دیده از سیلاب‌ها در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور گفته است که ما آماده همکاری در بخش کمک‌های بشردوستانه با کشور دوست افغانستان هستیم و افزوده که دولت و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در صورت نیاز و خواست حکومت طالبان آماده اعزام تیم‌های تکنیکی و مسلکی به منظور آموزش کارمندان تکنیکی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب دوستان، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. سازمان ملل متحد در مورد وضعیت اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو هم در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده دختران در افغانستان در بخش آموزش عقب‌گرد داشتند. بنا به اعلام سازمان ملل، افغانستان در بین 10 کشوری است که بیشترین دختران محروم از مدرسه را دارد و 75% دختران در این کشور از آموزش محروم ماندند. سال تحصیلی جدید در افغانستان چند روز دیگر آغاز می شود، اما موضوع از سرگیری تحصیل دختران همچنان نگرانی های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته. در رابطه با این موضوع نخست بشنویم صحبت های ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در که در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری درباره تحصیل دختران مطالبی را مطرح کرده. انشاءالله بعد از صحبت های آقای مجاهد باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد.
یک موضوع، یک بخش است که بعد از صنف 7 تا صنف 12 و بخش تحصیلات عالی، بخش خانما هر سر از اون مورد جریان داره، ولی از این به این هنوز گسترش پیدا کرده، چون قبلا ما 30% در خاک افغانستان دسترسی برای ما را داشتیم به تعلیم، مال 100% شده و تمام خرجات مکاتب و مراکز تعلیمی گسترش پیدا کرده و دسترسی زیاد شده. البته در یک جایی که ما سفتگی داریم، این نیاز به دقیق و یک آمادگی داره که هم لحاظ اقتصادی نیاز به مصارف داره و هم از لحاظ وقت نیاز به کمی وقت گیری داره. طبعا در رسیدگی میشه، ولی در عموم دسترسی مردم به تعلیم بیشتر شده و مؤثرتر.
بله، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد پیوسته نگرانی خودشان را از نقض حقوق بانوان، مشخصاً از محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی بر بانوان در کشور مطرح کرده و خواهان رفع این محدودیت‌ها بر بانوان شده. نظر شما در این مورد چی است؟
نه، ما در افغانستان یک حکومت اسلامی داریم و بر اساس احکام شریعت اسلامی تمام اتباع اگر مرد است و زن دارای حقوق خود هستند. حقوق واجبه و لازمه یک حکومت است که برش داده شد و امارات اسلامی خود را متحد با آن حقوق می داند. ولی چیزی که سازمان ملل حقوق می داند شاید از دید غرب بیره محاسبه بکنه که طبیعی تفاوت خواهد داشت با جامعه ما.
خب، صحبت های محترم ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان. اما باز هم در مورد وضعیت زنان و نگرانی هایی که مطرح می شود در خصوص حقوق زنان با هم بشنویم تحلیلی از محمد جواد برهانی، جامعه شناس افغان را.
وضعیت موجودی زنان در کشور بسیار نگران کننده است. همان گونه ای که رئیس یوناما بیان کردند و همان گونه ای که کمیشنرهای عالی سازمان ملل متحد بیان داشتند و در 55مین اجلاس خود گزارشی از وضعیت زنان افغانستان تهیه کردند و در مورد نقض حقوق بشر مطالب را بیان داشتند. واقعیت همینه، وقتی نگاه میکنیم واقعیت وضعیت زنان را در افغانستان بسیار نگران کننده و ناراحت کننده است. همه میدانند دیگه این یک واقعیت که در حدودی مدت زیادی که زنان از تحصیل محرومه و بر کسی پوشیده نیست، حق کار را نداره، زنان آزادانه نمیتواند گشت و گذار کنه، فقر و بیکاری بیداد میکنه و تبعیض جنسیتی یک واقعیت غیر قابل انکاره که در هیچ ادارهی، در هیچ بستی و در هیچ ارگانی زنان دیده نمیشود و استخدام نمیشود و حکومت و دولت کاملا یک حکومت مردانه هست که زنان نه حق رأی داره در اونجا، نه حق انتخاب داره، نمیتوانه انتخاب بشه و نه حق اظهار نظر را داره. از این جهت ما شاهد این هستیم که اگر افغانستان به صورت عام مورد نقض حقوق بشر قرار میگیره و حقوق بشر در این کشور نقض میشه، زنان و دختران به صورت خاص و ویژه حقوقش نقض شده و نقض میشه. ارعاب و وحشت و نگرانی که هست و زنان و دختران در یک شرایطی نگران کنندهی به سر میبره و حتی در خیلی جاها دختران از ترس این که مورد آزار و اذیت امارت قرار نگیره از خانه های خود آزادانه نمیتواند بیرون بشود و یه حاکی از یک وضعیت نابسامانیه که در کشور در حال جریانه.
خب بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت تقدیم حضورتان میشه. طی روزهای اخیر جنرال اریک کورولا فرمانده نیروهای آمریکایی در مجلس سنای آمریکا گفته که در افغانستان و سوریه گروه های وابسته به داعش توانایی و اراده خود را برای حمله حفظ کرده اند و می توانند در کمتر از 6 ماه بدون هیچ هشداری حمله کنند و به احتمال زیاد این نوع حمله علیه آمریکا و متحدانش در اروپا انجام خواهد شد. پیرامون این موضوع نظر محترم عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی را پرسیدیم.
خب آمریکا از گذشته تقریبا 3 سال نادم است از برگشت عجولانه از افغانستان یا عقد نشینی در برابر کشورهای منطقه و مقاومت های مردم افغانستان. اما طوری که دیده میشه نقادات وارد شد بر آقای جو بایدن و برگشت عجولانه و رها کردن افغانستان به این حال، ولی فکر نمی کنم به این شکل ترمیم شوه و شاید قضیه را از بد بتر بسازه و افغانستان حالت چه بتر بکنه، به خاطر که قبلا هم در پس پرده سازش های بوده که باید یک دولت ائتلافی با کمک امریکا در افغانستان جور شد که هم نیروهای طرفدار امریکا در اینجا باشه و هم مخالفاش، ولی قضیه قسمش شد که در افغانستان میدان رها شد برای حکومت فعلی و اینا هم حال فکر میکنن که فاتح یگانه میدان سیاست افغانستان هستند. بنابراین امریکا در عمله نظامی برد نخواهد داشت، اما امکان داره باید یک فشار به نفع منطقه و به نفع مردم افغانستان هم باشه که یک مقدار از این حالت که فعلا قرار دارن بیرون شوه. قبلا هم نیروهای مسلح افغانستان توسط آمریکایی ها انتقال داده شدند و در اوج تحت تمرین های بسیار شدید قرار گرفتند. همچنان یک مقدار تیاره های نظامی افغانستان در همسایه ها جابجا شدند و اون نیروها هم آماده شدند در ازی که دوباره در افغانستان بیاین و در سرحدات افغانستان جابجا شوند، که طبعا فشار وارد میکنه بالای حکومت فعلی، ولی به اون شکل که اینا بیاین تسخیر کنن و حمله کنن باز اونمو قضیه قبلی است، تکرار و باز هم اشغال و مقاومت.
ذبیع الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات این فرمانده نیروی آمریکایی گفته بود که گروه های تروریستی در افغانستان مهار شدند و امروز افغانستان یک کشور امن با یک حکومت واحد. فکر میکنین واقعا حکومت طالبان در برخورد با گروه های تروریستی از جمله داعش تا چه میزان فعال عمل کرده و به گونه واقعی داره با گروه های تروریستی در افغانستان مبارزه میکنه؟
خب این شاید یک ادعای باشه که از طرف امارات صورت میگیره، اما مگر امریکایی ها بخواهند و کشورهای دیگه قدرتمند و سرمایه‌داری خصوصا و همچنان همسایه افغانستان، من فکر میکنم افغانستان آسیب پذیرتر از این است که یک گروه خاص بتانه اینجا همه خطرهای بلکوه را نفی بکنه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو دری. دوستان ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنید. در سایت رادیو دری هم برنامه‌ها قابل شنیدن هست و همین که آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که دنبال بکنید. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. قرارداد تر انتقال برق کاسا 1000 بین قرقیزستان، ازبکستان، پاکستان و افغانستان امضا شد. در همین باره همکار ما در کابل گفتگوی انجام داده با دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، و نظر وی را در این زمینه پرسیدم.
توافقنامه کاسا 1000 یکی از موفقیت‌های مهم برای افغانستان و کشورهای منطقه هست. این توافقنامه میتونه در بهبود و رشد توسعه اقتصادی منطقه نقش مهم و اساسی ایفا بکند.
خب به نظر شما چرا این پروسه که قدر مهم است بسیار زمانگیر شد و با وجود توافق کشورها تا هنوز آغاز نشده است؟
علت این که پروژه کاسا 1000 زمانگیر شد، اختلاف نظر بین کشورهای دخیل در این پروژه بود و از طرف دیگه حکومت قبلی افغانستان ضعف مدیریت داشت و نمیتونست این روند مدیریت بکنه و این دلیل است که در حال حاضر این پروژه با موفقیت روندش طی میشه و امیدواری ما است که در کنار پروژه کاسا 1000 پروژه دیگه منطقه‌ای، یعنی پروژه تاپی هم به زودی آغاز خواهد شد و عملا این پروژه ها مورد توجه و دقت نظر قرار خواهد گرفت که میتونه برای همه کشورهای منطقه سودمنده های فراوان در پی داشته باشد.
آقای دکتر، کاسا 1000 چه نفعی میتوانه برای افغانستان داشته باشه؟
پروژه کاسا 1000 سودمنده های زیادی برای افغانستان دارد. از جمله باعث رونق اقتصادی در افغانستان خواهد شد. در ایجاد اشتغال برای نسل جوان نقش مهم و اساسی ایفا خواهد کرد و همچنین افغانستان میتونه به عنوان حلقه اتصال منطقه مطرح بسازه و موقعیت ژئواکونومیک افغانستان یک بار دیگر احیا و فعال خواهد شد. افغانستان میتونه نقش یک پل بین کشورهای منطقه ایفا بکنه. از این نظر این پروژه افغانستان یک بار دیگر در معرض توجهات منطقه‌ای به خصوص در حوزه تجارت، ترانزیت و اقتصاد قرار خواهد داد.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید از رادیو دری. در هرات مقام ها در اداره اطلاعات و فرهنگ گفتن که شاهد افزایش 50-60% حضور گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت بودیم. همکار ما فیض احمد محمدی گزارشی در همین باره تهیه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
مقام ها در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگویند طی سال جاری این ولایت شاهد افزایش 50-60% حضور گردشگران داخلی و خارجی بوده است. هرات در غرب افغانستان دارای بیش از 800 بنای تاریخی و مذهبی می باشد که همین باره باعث شده جهانگردان و علاقمندان تاریخ و فرهنگ به این خط از کشور سفر کنند. رحمت الله محمدی، عامل گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، افزایش حضور گردشگران به خصوص جهانگردان خارجی به منظور بازدید از بناهای تاریخی هرات را سرآغاز رونق صنعت گردشگری دانست و اظهار داشت. در سال 1402 دستکم 21 هزار تن از بخش‌های مختلف و اماکن دیدنی هرات بازدید کردند. این مقام محلی در هرات تصریح کرد ایجاد وبسایت و مسیریابی آنلاین به خاطر معرفی بیشتر این آبده‌ها از جمله فعالیت‌هایی است که اخیراً صورت گرفته است.
آمار گردشگرانی که امسال ما محاسبه کردیم نسبت به سال گذشته 50-60% افزایش پیدا کرده و در کل عوایدی که از صنعت توریسم به دست می‌آید بیشتر امارات اسلامی افغانستان به قصه ملت در کل میتونیم بگیم عواید به دو قسمه، یکی مستقیم یکی غیر مستقیم. عوایدی که از بحث ویزا یک گردشگر به دست میآید که به خزانه بیت المال میره که باز هم به خود مردم الحمدلله به مصرف میرسه برای مردم.
در همین حال استادان دانشگاه و فعالان توریسم در هرات میگویند افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در هرات نشانه های خوبی به خاطر توسعه این صنعت میباشد و باید مسئولان حکومتی به خاطر استانداردسازی این صنعت از راهکارهای کشورهای پیشرفته در این زمینه استفاده کنند. علی سلطانی استاد دانشگاه گفت حفظ و مراقبت از بناهای تاریخی، توجه به صنایع دستی و همچنان ایجاد فضای امن و مناسب برای گردشگران قدم‌های اولیه برای جلب توجه جهانگردان است.
ظرفیت‌های گردشگری رو هم برای مردم خودمان معرفی کنیم، هم در سطح جهانی باید تبلیغ کنیم از طریق رسانه‌های نوین با استفاده از ظرفیت تکنولوژی‌های جدید، رسانه‌های ارتباطی نوین، بستر فضای مجازی، باید جاذبه‌ها و به ظرفیت‌های گردشگری خودمون رو به کشورهای مختلف به خصوص کسانی که علاقه‌مندند که به افغانستان سفر کنند.
شماری از هتلداران ولایت هرات نیز افزایش حضور گردشگران خارجی و داخلی در هرات را یکی از عوامل رونق کار هتلداری در هرات می‌دانند و می‌گویند حکومت باید از این فرصت به وجود آمده بیشترین استفاده را ببرد و با تبلیغات مفید فرصت‌های گردشگری در هرات، امنیت به وجود آمده و علاقمندی جهانگردان داخلی و خارجی برای بازدید این ولایت را بیشتر معرفی کند.
اطلاعات فرهنگ و افغان ترک بخش مربوطه به هتلدارا و گردشگریه، اونا میتونن یک مکانیزم ایجاد کنن که مهمانا که مخزومانه که به افغانستان یا ولایت هرات عزم سفر دارم، بتونم اون پکیج و وبسایت رو مطالعه کنم ببینم کجا تاریخی، کجا دیدنی که باید برم ببینم یک سهولت چه در این ایجاد چه.
مسجد جامع بزرگ شهر هرات، مناره ها و مصلا، ارگ یا قلعه اختیارالدین، شهزادگان، مقبره های عارفان مشهور جهان، گنبد مقبره گوهرشاد بیگم، مجموعه تاریخی خواجه عبدالله انصاری و صدها بنای تاریخی و مذهبی دیگر این ولایت را نسبت به مناطق دیگر افغانستان متبارز کرده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. ای آخرین برنامه ما بود در سال 1402. انشالله که تونسته باشیم رضایت خاطر شما را فراهم کرده باشیم. هفته آینده با توجه به ویژه برنامه‌هایی که تدارک دیده شده برای آغاز سال نو، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را نخواهیم داشت. انشالله بعد از آن هفته بعد خدمتتان خواهیم بود مثل همیشه جمعه ها با تقدیم این برنامه. انشالله که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز کنید، سالی همراه با موفقیت، پیروزی و شادکامی باشه برای تک تک شما عزیزان. التماس دعا داریم از همه شما خوبان در این ماه مبارک، انشالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
برنامه پارسی گویان برنامه‌ای است که در جدول امروزی رادیو دری نوبتش رسیده تا به شما تقدیم شود. این شما و این برنامه پارسی گویان.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفتن عطر زد سمگر شناست عطر گوهر گوهری، عطر زد سمگر شناست عطر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
نزهت المجالس مجموعه‌ای شامل بیش از 4000 رباعی است که آنها را حدود 300 شاعر ایرانی در سده‌های 5 تا 7 هجری سروده‌اند. این مجموعه را جمال الدین خلیل شروانی در میانه سده 7 هجری گرد آورده. توضیحات و خوانش چند رباعی از این کتاب به انتخاب دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، شنیدنی است.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم حضور شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. در برنامه های گذشته راجع به آثار ارزشمند نثر زبان فارسی صحبت کردیم و تا جایی که مقدور بود و در توانمون بود این آثار فاخر رو معرفی کردیم. از این برنامه قصد دارم که یک کتاب ارزشمند رو که ربط مستقیم و مهمی به مفهوم و محتوای برنامه پارسی گویان و اهداف اون داره رو برای شما معرفی بکنم. کتابی به نام نزهت المجالس. این کتاب یک جنگی هست یا تذکرگونی هست که در اون حدود 4000 رباعی فارسی گرد اومده و جمع‌آوری شده از حدود 300 شاعر پارسی گو. البته این کتاب تا چند دهه پیش شناخته شده نبود و در سال 1366، یعنی حدود 32 سال پیش، برای نخستین بار انتشارات زوار و در سال 1375 برای بار دوم انتشارات علمی اون رو به اهتمام زنده یاد مرحوم دکتر محمد امین ریاحی که این کتاب رو تصحیح کرده و شرح و توضیح و مقدمه مفصلی بر اون نوشته منتشر کرد. اصل کتاب نزهت المجالس تألیف شخصی به نام جمال خلیل شروانی که در سال 648 تا 659 قمری گردآوری و تألیف شده، یعنی تقریبا نیمه های قرن هفتم و مقارنه با دوره فرمانروایی فریبرز شروانشاه که از پادشاهان شروانشاهان در مناطق اران بوده و در مناطق آن سوی ارس بوده گردآوری شده و البته حدس‌های دیگری هم زده شده که خیلی محل بحث ما نیست. اما مؤلف کتاب یعنی جمال خلیل شروانی خودش شاعر، محقق، پژوهشگر و ادیب پارسیگوی قابلی بوده، اهل و ساکن مناطق قفقاز و مشخصاً در شهر شروان زندگی می‌کرده. اصالت کتاب نزهت المجالس رو راجبش حرف بزنیم. اینی که کتاب نزهت المجالس گویا فقط یک نسخه داشته که در کتابخانه سلیمانیه شهر استانبول نگهداری می شده و البته در 25 شوال سال 731 یک بار از روی این کتاب برای اینکه از بین نره توسط فردی به نام اسماعیل ابن اسفندیار ابهری رونویسی شده. یعنی این کتاب مثلا 100 سال قبل از اون نوشته شده، همینجوری توی کتابخونه ها مونده و 100 سال بعدش شخصی به این نام برای اینکه این کتاب از بین نره اون رو یک بار رونویسی کرده. بعد از اون برای اولین بار هلموت ریتر آلمانی که یک خاورشناس آلمانی و ایران پژوه و شرق شناس هست این کتاب رو شناسایی میکنه و در سال 1933 میلادی اون رو به جامعه علمی جهان تا یک مقالهی معرفی میکنه. اما در ایران برای نخستین بار مرحوم محمد علی فروغی در زمانی که رباعیات خیام رو جمع‌آوری و تدوین کرد از این کتاب اسم برده، یعنی مرحوم فروغی این کتاب رو دیده. بعد هم زنده یاد مرحوم سعید نفیسی در تعلیقاتی که بر لباب الالباب محمد اوفی نوشته در سال 1335 از این کتاب اسم برده و نقل قول آورده و در کتابی هم که تحت عنوان تاریخ نظم و نثر فارسی در ایران تألیف کرده مرحوم نفیسی باز از این کتاب اسم برده و یک بار دیگه در سال 1351 هم مرحوم محمد تقی دانشپژوه در مجله راهنمای کتاب که مجله بود به معرفی تازه های نشر می پرداخت اون زمان این کتاب رو معرفی کرده و از اون اسم برده. اما گفتار مصحح این کتاب یعنی دکتر محمد امین ریاهی درباره این اثر اینجور میخونیم در مقدمه‌ای که مقدمه مفصلی البته پیش گفتار داره مقدمه نوشته و برای هر چاپش هم یک مقدمه جداگانه است، یعنی دوتا مقدمه اصطلاحاً داره. میگه که در نخستین روزهایی که من در دهه حدود 40 در استانبول بودم این کتاب رو دیدم و به معرفی ریتر این کتاب رو دیدم و مترصد بودم که فرصتی فراهم بشه که این کتاب رو تصحیح بکنم و منتشر بکنم و میگه هر بار کار تصحیح به تأخیر میافتاد تا سال 1361 که یک اظهاراتی تقریبا سیاسی و ایران ستیزانه از آقای حیدر علیف که اون زمان معاون اول رئیس شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی بود و یکی از رهبران حزب کمونیست اتحاد شوروی بود در رسانه ها یک اظهار نظری میکنه که بوی دشمنی و ایران ستیزی از اون اظهارات به مشام میرسه و به تعبیر مرحوم ریاحی میگه که من بوی دشمنی با ایران و آزمندی‌های روسیه تزاری و تحریکات ضد ایرانی رو از اون حرف‌ها استشمام کردم و احساس کردم که این حرف‌ها برای ایجاد تزلزل در همبستگی ملت ایران و دامن زدن به پندارهای تنوع قومیت‌ها در ایران بیان شده. میگه که اون روز احساس کردم که هر ایرانی باید در برابر این اظهارات یا این حرف‌های فتنه انگیزانه باید یک قدمی به قدر توانایی خودش برداره. بعدیشون ادامه میده که به نظرم رسید که اون چیزی که از دست من برمیاد در اون مقطع انجام بدم اینه که اقدام بکنم به چاپ این کتاب نزهت المجالس که یک اقدام فرهنگی و یک پاسخ فرهنگی در مقابل اظهاراتی سیاسی بود، که هم یک کتاب مهجور و ناشناخته رو معرفی کرده باشم و هم جواب دندان شکن و محکمی به بعضی از این اظهارات داده باشم. و اون اظهارات اظهاراتی بود که به ناحق درباره مناطقی که در اون زمان، یعنی 150 سال پیش از اون و الان در حدود 200 سال پیش از این، دشمن ایران اون زمان روسیه تزاری به ایران حمله کرد و تصرف کرد مناطقی از ایران رو، و این اظهارات در ادامه اون تصرفات و در ادامه اون تعدیات و تجاوزات ارزیابی میشه. گفتنی است که این رو هم بگم که دکتر محمد امین ریاحی، نویسنده، پژوهشگر، مصحح، عضو برجسته فرهنگستان زبان فارسی، مدتی سرپرستی بنیاد شاهنامه فردوسی رو داشته، مقام‌های فرهنگی چون رایزن فرهنگی ایران در ترکیه رو داشته، قائم مقام وزیر فرهنگ بوده و آثار تألیفی و به اصطلاح تصحیحی فراوانی هم از اون به جا اومده. خود ایشون متولد شهر خوی از توابع آذربایجان هست و در سال 1302 در شهر خوی به دنیا اومده و البته در سال 1388 به رحمت ایزدی پیوسته. حالا ببینیم این نزهت المجالس، یعنی این کتاب نزهت المجالس که یک کتاب ادبی هست و کتابی هست که رباعیات زبان فارسی رو معرفی میکنه، واجد چه ارزش‌هایی هست و چطور مرحوم ریاحی فکر کرده که میشه به برخی اظهارات سیاسی و غیر فرهنگی پاسخی فرهنگی بده. نزهت المجالس کتابیه در حدود 860-70 صفحه که علاوه بر این که متن اصلی خلیل شروانی توش هست، مقدمه مفصلی داره، نمایه‌های خوبی براش تنظیم شده، فهرست جاها و مکانها و اشخاص و فهرستبندی خوبی انجام شده و همونطوری که عرض کردم از حدود 300 شاعر پارسیگوی قرنهای چارم تا هفتم، یعنی تا زمان حیات مؤلف، در این کتاب گردآوری شده. و همونطوری هم که عرض کردیم جمال خلیل شروانی اهل شروان از توابع قفقاز بوده که خودش ساکن همونجا بوده و از همونجا 4000 رباعی از تمام پارسیگویان سراسر ایران رو جمع‌آوری کرده، یعنی 4000 رباعی که در شروان و مناطق قفقاز شناخته شده بودند. مثل امروز که نبوده اون موقع مثلا تو اینترنت جستجو بکنی رباعیات تمام کشور رو به دست بیاری. معلومه که این رباعی ها یا آثار شاعرانشون یا در افواه مردم و سینه مردم و در الفاظ مردم وجود داشتن که جمال شروانی اینها رو جمع جور کرده. و البته خوبه که اینجا درباره شعر رباعی و قالب رباعی هم این رو بدونیم که رباعی مردمی ترین و روانترین و ایرانی ترین نوع شعر در بین قالب‌های مختلف شعریه و برخلاف این که ما اوزان عروضی شعریمون عموماً و اغلب از شعر عرب گرفته شده، ولی رباعی ریشه در تاریخ ایران داره و فهلویات قدیم ایرانی رو که به بیت و به ترانه و بعداً در زمانی که زبان عربی در ایران رواج پیدا کرد به رباعی مشهور شد، ریشه ایرانی دارن. و تا
قرن هفتم هم مرسوم ترین قالب شعر و رایج ترین قالب شعر در بین فارسی زبانان قالب به اصطلاح رباعی بوده و به این وسیله ایرانیان اندیشه ها و افکار خودشون رو بیان میکردن و اندیشه هاشون رو به همدیگه میرسوندن. و در این که یکی از دلایل مشهوریت خیام، حکیم عمر خیام نیشابوری هم که در جهان شناخته شده است، اینه که خیام اندیشه ها و تفکراتش رو بر بستر این قالب از شعر که قالبی روان و موجز و به اصطلاح قالبی مناسب برای بیان اندیشه است بیان کرده. نکته قابل توجه دیگه اون که از مجموع این 300 نفری که اسم اونها در نزهت المجالس ذکر شده، 115 نفرشون متعلق به مناطق شمال غرب ایران و کرانه‌های رود ارس، یعنی این ور رود ارس یعنی آذربایجان و اون ور رود ارس یعنی قفقاز، 115 تاش مال این دو منطقه است، یعنی همون جایی که شاعران بزرگی در اون طرف مثل خاقانی و نظامی و فلکی شروانی و مهستی گنجوی و مجیر بیلقانی و در این طرف هم قطران تبریزی و شاعران بزرگی که مدفون در مقبره شعرای تبریز هستند، از جمله معاصرینی که قبلا اسم بردیم از اونها شهریار و پروین اعتصامی و کسانی در اینجا زندگی کردند یا در اینجا به دنیا اومدن. و قدیمی ترین رباعی که گفتیم که رباعیات مربوط به قرن چهارم تا هفتم است و 200 سال اول تاریخ شعر فارسی، از 200 سال اول شعر فارسی یعنی قرنهای دوم و سوم شعری وجود نداره. قدیمی ترین شعری که در نزهت المجالس اومده، یکی متعلق به فرخی سیستانیه و یکی هم متعلق به عنصریه که در سالهای 429 و 432 این دو شاعر وفات پیدا کردند. دیگه قبل تر از این شعری از شاعری ذکر نشده. ترکیب، حالا بیشتر روی سخن ما در نزهت المجالس و در این چند برنامه هر چقدر که طول بکشه، با این 115 شاعریه که در مناطق آذربایجان و اران زندگی میکردن. از این 115 شاعر شمال غرب ایران وقتی به آمارشون نگاه میکنیم گویای خیلی از واقعیت هاست. مثلا از شهر گنجه که زادگاه نظامی گنجوی هست، 24 شاعر در بین این 115 شاعر هست، یعنی 300 تا شاعر بودن که حدود 185 تاش مال تمام ایران مناطق دیگر ایران، 115 تاش مال مناطق شمال غرب ایران. و از این 115 تا شاعر 24 نفرشون اهل گنجه بودند، 18 نفرشون اهل شروان بودند. از تفلیس و بیلقان هم هر کدوم 5 تا شاعر، از شهرهای باکو و دربند و نخجوان هم هر کدوم 1 شاعر، از مراغه 7 شاعر، از تبریز 5 شاعر، از ابهر 3 شاعر، از شهرهای مثل خوی و زنجان و اردبیل و اشنو و سجاس یا خدابنده امروزی و خنج که از توابع میانه است و از زنجان هم هر کدوم 1 شاعر، و به سبب همجواری شمال غرب استان گیلان هم از گیلان هم 2 شاعر در بین این 115 شاعر اسم برده شده. در اصالت این کتاب همین بس که اشعار بعضی از شاعران قرنهای چهارم تا هفتم برای اولین بار در این کتاب ثبت و ضبط شدند. و به عنوان مثال از خیام، حکیم عمر خیام نیشابوری که در زمان خودش هیچ دیوانی نداشته و آنچه که ما امروز از خیام در دست داریم رباعیاتیه که به صورت پراکنده در منابع مختلف دیدیم. به عنوان مثال در مرصاد العباد نجم رازی 2 رباعی از خیام ذکر شده، یا در منابع دیگر. در نزهت المجالس 36 رباعی منسوب به خیام اومده که از نظر سابقه و تعداد رباعی های منسوب به خیام منحصر به فرده و در واقع این قدیمی ترین جنگیه که از خیام اشعاری رو در این تعداد آورده و اتفاقا از زمان پیدا شدن این کتاب تحولی در شناخت شعر خیام پدید اومده و برای اولین بار مرحوم فروغی از این رباعیات در مجموعه‌ای که خودش از رباعی‌های خیام گردآوری کرد بهره برداری کرده. خب این برنامه رو من طول نمیدم، خستتون نمی‌کنم و ختم می‌کنم به خوندن چند تا از رباعی‌هایی که به اسم خیام در نزهت المجالس ذکر شده و در برنامه‌های بعد هم سراغ ویژگی‌های دیگری از کتاب نزهت المجالس می‌ریم و خوندن شعر بعضی دیگر از شاعران شمال غرب ایران. آن را که به صحرای علل تاخته‌اند، بی او همه کارها بپرداختند. امروز بهانه‌ای در انداختند، فردا همه آن بود که دی ساختند. زاوردن من نبود گردون را سود، و از بردن من جاه و جلالش نفزود. و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، کاوردن و بردن من از بهر چه بود. چون روزی عمر بیش و کم نتوان کرد، دل را به چنین قصه دژم نتوان کرد. کار من و تو چنان که رای من و توست، از موم به دست خیش هم نتوان کرد. آنها که کهن‌ترند و آنها که نوند، هر یک به هوای خیش لختی بدوند. این سفله جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و دیگر آیند و روند. بر شاخ امید اگر بری یافتمی، هر رشته خیش را سری یافتمی. تا چند ز تنگنای زندان وجود، ای کاش سوی عدم دری یافتمی. درود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
همه سوا هم بار در سرود، ای رنگه سپید عرص بیدار باش من پیغمبر هنر سخن راز پارسی دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو مارا فضیلت است که مارا
شنونده های گرامی با برنامه های مختلف از گروه های کاری رادیو دری در خدمت شما بودیم با این امید که با شنیدن برنامه ها نکات قابل توجه با شما تقدیم شده باشه و رضایت خاطر داشته باشید از پیشکشی ها و تقدیمی های همکاران ما و شما همراهان صمیمی رادیو دری. سپاسگزارم از همراهیتان و برایتان شبی خوش آرزو میکنیم. خدا حافظ شما.
وقتی گریبان آدم با دست خلقت می درید وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید وقتی زمین تماشا